أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صورت سوم بود که مالک مشخصه، مقدار مال که مربوط به اون مالک مشخص هست، مقدار معلوم نیست. عرض کردیم در این مسئله اقوالی هست. عمده اقوال عبارت بود از قول به خمس که مرحوم علامه قائل شدن، اشاره شد با جوابش. قول دوم قول به تنصیف بود که اون هم بیانش گذشت. قول سوم قول به قرعه هست، اون هم عمده بیانش گذشت. قول چهارم قول به وجوب اعطای اکثر هست، بیشتر را باید بدهد به اون طرف. بیشتر در صورتی که امر دائر باشه بین اقل اکثر، خب روشنه که طرف اکثر مشخصه. در طرف متباینین اگر باشه، اونجا هم به قیمت میشود ملاحظه کرد که اکثر کدوم هست، اون را بدن به اون مالک مشخص. حالا ما انشاءالله این قول به اکثر هم بسش را اشاره میکنیم و ضمناً تتمه را هم راجع به اون قول قرعه عرض میکنیم که یکی دو تا روایت از اون قول به قرعه هم میخوانیم که لا یخلو عن فائدتین. در قول به قرعه این روایت هم هست که نشون میداد که قول به قرعه از جهت اماریت مطرح بوده در میان فقهای متقدم. در کافی هست عن ابن ابی عمیر عن جمیل، سند ظاهرا صحیحه، اشکال نداره. قال قال تیار زراره، تیار یکی از اصحاب امام صادق صلوات الله سلام علیه بوده، مد هم در حقش هست و خدشه های هم راجع به شخصیتیشون از در توثیق اینها مطرح هست. حالا تیار به زراره چنین میگد، قال تیار لزراره ما تقول فی المصاحمه، در قرعه اندازی چه نظری داری؟ قرعه بیاندازی الیس حقا، قرعه انداختن مصاحمه در قرآن آمده فساهم فکان من المتحدین، آیا حق نیست؟ فقال زراره بلا، زراره فرمود که بله حق، هی حق. فقال تیار الیس قد ورد انه یخرج سهم المحق، آیا اینطوری وارد نشده در روایات که سهم محق خارج می شود؟ قال بلا، زراره فرمودن بله همینطوریه. قال فتعال حتی عدی انا و انت شیئا ثم نصاهم علی، بیا هر کدوم یه سیره ادعا بکنیم، من یه نظری بگم شما هم یه نظری بگو، در یه مطلب اختلاف بکنیم، بعد قرعه بیاندازیم ببینیم که حرف کی در میاد. بله و ننظر هاکذا هو، فقال له زراره و ننظره هاکذا هو، ببینیم این طوری هست یا نه، این واقعا حرف حق در میاد یا در نمیاد. که انه استفاده کرده تیار که در هر مسئله دیگه، مثلا حالا حکمی باشه، شبهه حکمیه باشه، شبهه موضوعیه باشه، هر اختلافی قرعه بیاندازی، زید آدم خوبی آدم خوب نیست، هر چی دیگه. فقال له زراره انما جاء الحديث بانه ليس من قوم، زراره در جواب فرمود که حدیثی که هست اینطوریه، لیس من قوم فوض و امرهم الالله، اگر یه قومی کارشون رو به خدا تفویض بکنن اینطوری نیست که ثم مقترع و بعد قرعه بیندازن، الا خرج سهم المحق، نیست مگر اینکه سهم محق اونجا خارج می شود. روایت اینه که اگر دو نفر یک قومی در یک مسئله اختلاف کردن، نزاع کردن، در اون مسئله به قرعه رجوع کردن، در اون جایی که نزاع هست بله قرعه بیندازن، سهم محق در میاد، این مال مالکیه مثلا اینطوری. فاما علی التجارب، اما بیایم خودمان یک نزاع ساختگی درست بکنیم و بیایم با هم تجربه بکنیم ببینیم که حالا در میاد در نمیاد، اینطوری فلم یوزع علی التجارب، این مسئله تساهم مساهمه بر تجارب وزن نشده، اصلا دین برای این وزن نشده که شما بیایی مثلا باش که انه اینطوری بخوایی مثلا حالا مساهمه بکنیم ببینیم چطوریه، بنا نیست که خداوند در هر آنی معجزه نشون بده. نه، اون کسانی که قبلا پایه اعتقادشون سالمه و درسته و اینها، اونا میتونن از این راه استفاده کنن، از راه استخاره مثلا استفاده کنن، از راه قرعه استفاده بکنن. یه راهی است که خداوند در جلوی کسانی باز کرده این راه را که واقعا معتقدن و میخوان از این راه مشکلشون حل بکنن، نه اینکه بیان برای تجربه مثلا اصلا اعتقاد تو کار نباشد و بیان برای تجربه یه کاری که انه راه بیاندازن و قرعه کشی بکنن. نماز حالا خوبه بده مثلا اینطوری یا اینها، دین برای این یا تجربه برای قرعه برای این مسائل نیست. نتگردیم. خب این جواب زراره است، در اینجا اصلا صحبت امام نیست، برداشت از صحبت امام علیه السلام است که زراره به تیار میگرد. بله، فقال تیار، بعد دوباره تیار باز اینطوری گفت ارائیت این کانا جمیعا مدعین، حالا آمد و واقعا دو نفر ادعا دارن در یه ملکی، یعنی اصلا برای تجربه نیست، واقعا دو نفر ادعا دارن، ادعیا ما لیس لهما، هر دو ادعا کردن چیزی که مال خودشون نیست، دو نفرن آمده محکمه ادعای ملکی دارن که نه مربوط به این هاست، ما میدونیم، ما از خارج میدونیم که اینها مربوط به هیچ کدوم نیست، آمدن خب حاکمم چیکار میکنه؟ قرعه میاندازه دیگه، پس چطور در اینجا قرعه به نام محق در میاد با اینکه میدانه مال هیچ کدوم نیست؟ این کان جمیعاً مدعین، مدعین ادعیا ما لیس لهما من اینه یخرج السهم احدهما، من اینه یخرج السهم احدهما، چطور سهم یکی خارج میشه در حالی که بگید این محقه که محق نیست؟ فقال زراره، زراره اینطوری پاسخ داد اذا کان کذالک جعل معه سهم مبیح، اگر چنین مشکلی پیش آمد احتمال بدیم که هر دو دروغ میگن، یه سهم دیگری هم میذاریم اونجا که نه این نه اون. خب فاین کان ادعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح، اگر واقعا اینها هر دوتاشون دروغ گفتن اون سهم مبیح در میاد. اینطوری زراره جواب دادن از بیان تیار. برخی از بزرگان مثل حضرت امام میفرماین برداشت زراره خب یه برداشتیه ولی درست نیست، قرعه برای رفع نزاع است نه برای اخراج واقع، اماره بر واقع باشد نه، برای اینکه اون ماده نزاع قطع بشود به قرعه رجوع می شود و مشکل حل می شود، ولذا این راه حلی که زراره فرموده بر حاکم واجب نیست که اگر احتمال میده هر دو دروغ بگن یه سهم مبیحی هم بذارد سه سهم بکند. در فرمود اینطوری قرعه بکشد. پس بنابراین این برداشت زراره مبتنی بر چی؟ بر این که قرعه را اماره بدانیم که باید ناچاریم مثلا اینطوری جواب بدیم و این راه را پیش بگیریم. اما اگر ما قرعه را اصل عملی بگیریم به این معنا که چون نمیدانید فعلا وظیفتون اینه، نه اینکه واقعی را برای شما نشون بدهد، اون موقع این اشکالات پیش نمیاد. این بیانی است که خب فرمودن ولی للبحث والمناقشه فيه مجال، للبحث والمناقشه فيه مجال، چون روایات متعددی داریم چنان که زراره هم اشاره کرده، تیار هم اشاره کرده، یخرج سهم المحق، که اگر به خدا تفویض کردن خداوند از آسمان همون چیزی که حق اونو خارج میکنه. خب در مقابل این اشکال چیکار کنیم؟ خب ممکنه هر دو باطل باشد. اونجا عرض میکنیم که اون چیزی که حق خارج میکند نه به عنوان اولی فقط، ممکنه یک عناوین ثانویه هم در کار باشد. رها اون چیزی که فعلا در این حالت خداوند راضی هست اون خارج میشود، اون میتواند همون واقع باشد یا چیز جایگزین واقع. اگر بتونیم یه چنین معنایی برداشت بکنیم که این را صرف اصل عملی ندانیم، عرض کنیم که این مثل امارات دیگر 80% واقع را نشون میدهد، ولی یه جاهایی میتوند واقع را نشون ندهد، یه جاهایی پیش میاد که واقع را نشون نمیدهد، اونجا هم معذره مثل امارات دیگر. مگر در امارات دیگر همش اونها ما را به واقع میرسانند؟ نه، یه جاهایی هم ممکنه اونها هم به خطا بروند. بس میشود از اون بیانی که مرحوم زراره در اینجا دارن یا از ظاهر روایات استفاده میشود همون بیان را توجیه کرد به معنایی که در امارات هم نظیر این مسئله ممکنه پیش بیاد با اینکه از حجیت نمیافتد. فرمودید خب این راجع به مسئله قرعه. در مسئله قرعه عرض کردیم که روایات متعددی هست و از اون روایات استفاده می شود که در ابواب مختلف، در ابواب مختلف که وظیفه چی هست؟ آقا قرعه هست. اما عرض کردیم در شبهات موضوعی هست، قرعه فقط در شبهات موضوعی هست و اون بیانی که تیار داشت اون نفی شد، اصلا مربوط به شبهات قاعده قرعه در شبهات حکمی مطلقا جاری نمیشود، هیچ فقیه هم قائل نشده، فقط در شبهات موضوعی است، اونم با اون قیدی که مرحوم آیخویی فرمودن، یعنی هیچ امارهی، هیچ بیینهی و هیچ اصلی دلیلی در اونجا نباشد، اونجا رجوع میکنیم به قاعده قرعه در شبهات موضوعیه. داد فرمودن یا اون قیدی که استاد صبحانی فرمودن در باب نزاع که وقتی به محکمه رجوع کردن رجوع میشود به قاعده قرعه. و عرض کردیم جمع بین ادله تنصیف و ادله قرعه این است که حاکم حق دارد هر کدوم را اعمال بکنند. اما راجع به قول چهارم که قائل به این که اکثر را باید بدن، باید احتیاط بکنن، این وقت احتیاط ممکن نیست که انه دوتا متباینین از قیمتشون تفاوت ندارد، خب اونجا دیگه اصلا احتیاط ممکن نیست. اونجا هم احتیاط البته اگر احتیاط به اکثر نیست، احتیاطش را عرض خواهیم کرد اگر بخواد اونجا احتیاط بکنن باید چی کار بکنن، ولی احتیاط در مقام تقسیم اونجا مطرح میشه برد. نه احتیاط در مقام دادن اکثر یا اقل. اما اونجایی که نه اکثر اقلی هست فرمودن که اکثر را بده. عبارت مرحوم صاحب اورورا ملاحظه فرمایید که میفرماید که اکثر از باب احتیاط، ایشون میفرمایند که ولو ان عکس به ان علم المالک و جهل المقدار، مالک را میدانی، مقدار را نمیدانی. صورت سوم دیگه، ترا دیا به صلح و نحوه. اینجا راه اول این است که مصالحه بکنن، از راه ترازی پیش بیان، به صلح که عقد لازمه، یا به غیر صلح، مثلا به هبه. آقا وهبتو که اینو من به شما هبه کردم، اگر حق من هست به شما هبه کردم، دست پیردی اینطوری، از راه هبه و از راه مثلا عناوین اینطوری پیش بیاد، حالا یا با صلح یا با هبه. و این لم یرد المالک به صلح، اما آمد و مالک، یعنی اون طرفی که الان مشخصه ها، او راضی به صلح نشد، گفت نه من حقم میخوام، مصالحه نه. خب ففی جواز الاکتفا بالعقل، آیا میتونیم عقل را بدیم؟ او وجوب اعطاء الاکثر، یا اینکه اکثر را بهش بدیم. وچه دو تا وچه هست، وچه عقل را بیان کردیم، اونجایی که ید داره، قاعده ید میگه که همه مال شماست، جز اونجایی که علم داری مال اون دیگریه دیگه. و چون الاحوت از ثانی، احوت این است که اکثر را بدهد، و الاقوى الاول، اقوى این است که همون اقل را بدهد. اذا کان المال فی یده، دلیلش هم ایشون اشاره کرده، اونجایی که مال در یدش هست همون اقل را بدهد، به جهت قاعده ید داد کردید. اما فرمودن که احتیاط این است که اکثر را بدهد. بعضی از فقها قائل شدن که باید اکثر را بدهن. حالا باید ببینیم که وحشی که برای دادن اکثر هست، اونجایی که دایره بین اقل اکثر متباینه این نیست، یا اونجایی که متباینه اینه ولی قیمتشون اقل اکثر داره، از کردیم چرا ما باید اکثر را بدیم، این وحش را باید روشن کنیم. اینجا فرض روشنی که برخی از فقها هم همین فرض را مد نظر قرار دادن، اونجاییست که قبلا می دانستن مقدار را الان فراموش کرده. فرض این است که الان مالک را می شناسه، مقدار هم می دونن، می دونن یه مقداری داخل این است، ولی مقدار را فراموش کرده. ولی خب این دوتا فرض داره، یه فرضش این است که از اول هم نمی دانسته، فرض دیگر این است که اول براش روشن بود الان فراموش کرده. پس فرمودن اکثر را بدهد، خصوصا در اون جایی که اول می دانست، پس تکلیف بر عهده‌اش آمده ولی فراموش کرده، پس باید چی؟ بر طبق اون وظیفه چی؟ آقا فرمودن باید بدهد. دلیل حالا هر دو صورت چی است؟ به طور اجمال اشتغال یقینی، برائت یقینی میتونه بعد. این آقا میدونه از ذمه‌اش مشغول شده به این مقدار از مال دیگری، از چقدره نمیدونه، خب اشتغال یقینی برائت یقینی میخواد. پس بنابراین بگیم که برای اینکه این آقا یقین به برائت بکند، وظیفش این است که اکثر را بدهد. خب این بیان برمیگرده به بحثی که آقایان ملاحظه کردن در رسائل. اینجا شبهه چی است؟ وجوبیه است که آیا اکثر بدیم یا اقل بدیم دیگه، شبه وجوبی است. در بحث برائت خاطرتون هست، در شبه تحریمیه آقایان باز یه عده‌ای از اخباری اصلا کلن اخباری ها قائل به احتیاط شده، اما در شبه وجوبیه دیگه هم اخباری هم اصولی قائل به چی بودن؟ قائل به برائت بودن، هم در شبه حکمیه هم در شبه وجوبیه. بس فرمودید خاطرتون هست در بحث برائت، در شبهه تحریمیه بود که با اخباری اختلاف بود، اما در شبهه وجوبیه دیگه همه یک صدا گفتن چی؟ گفتن برائت. چه شبهه تحریمیه که چه شبهه وجوبیه حکمیه که مربوط به فقیه می شود، چه شبهه وجوبیه موضوعیه که مربوط به مکلف می شود. نمیداند آیا 10 درهم به زید بدهکاره یا 15 درهم. شبهه وجوبیه موضوعی است دیگه، فرمودن چی؟ 10 درهم را میدهد، بقیه هم برعت جاری میکنه. و صحبت کردیم، نمیداند. آیا از فرمایید نظر کرده 10 تا گوسفند را بدهد یا 15 تا گوسفند را در راه خدا همون 10 داره میدهد؟ نمیداند 10 روز روزه گرفته را نظر کرده یا کمتر، همون کمتر را. نمیداند چقدر ازش قضا شده روزه، همون کمتر را میگیرد و هاکذا. ازش هم در شبهه وجوبیه موضوعیه و هم در شبهه وجوبیه حکمیه نمیدانیم آیا در زمان غیبت مثلا فرض فرمایید که نماز جمعه واجب است، یا حالا اون مثالش ممکنه اون داخل در شکی در مکلفه به باشد. نمیدانیم ادعا این در رؤیت الهلال آیا واجب است یا واجب نیست. میفرمایند چه شبهه حکمیه است دیگه، چی جاری میکنن؟ برات جاری میکنن. در اینجا دیگه بین اخباری ها و اصولی ها فرق نیست، الا اینکه مرحوم شیخ اگه خاطرتون باشد در رسائل در همه شبهه وجوبیه بعدی که میفرماید اینجا دیگه همه یک صدا گفتن که براعت، میفرماید الا اینکه در یه مسئله فقها از متقدمین از متأخرین قائل شدن به احتیاط، با اینکه شبهه وجوبیه موضوعی است. کجاست اونجا؟ اونجایی که کسی نماز قضا بر عهده‌اش هست، نمیداند نماز قضا مثلا فرض کن که مال 1 سال بر عهده‌اش هست یا مال 3 سال بیشتر بفرمایید. اونجا فقها گفتن طرف اکثر رو بگیره، مشهور گفتن طرف اکثر رو بگیره، از متقدمین ها مشهور گفتن. و روایاتی هم در این باره وارد شده که اگر نمیدانه از ما میپرسه که نمیدانم چقدر ازم قضا شده، فرمود که اونقدر نماز بخون که تا ندانید که چقدر نماز خوندی، یعنی طرف اکثر رو بگی. حالا اگه نمیدانی اینقدر نماز قضا بخون که ندونید چقدر خوندی اصلا. و فرمودی خب، پس بنابراین در شبهه وجوبیه یه چنین مطلبی مشهور نسبت میدن. عبارت مرحوم شیخ انصاری رو برای یادآوری من عرض میکنم که مسئله ما یکی از فروعات این مسئله میشه، نمیدوند اقل یا اکثر. شبهه وجوبیه است دیگه، شبهه وجوبیه موضوعی است. پس در شبهات وجوبیه هم که همه قائل شدن اگر شبهه بدویه باشه قائل شدن به براعت، الا اینکه مرحوم شیخ انصاری به اینجا که میرسد میاد و ما در یه مسئله اینجا مواجه با مشکل هستیم، با اینکه همه قائلن به براعت، به این مسئله که میرسن حتی اصولیون هم قائل به احتیاط شدن. اینا باید ما چطور بیان کنیم؟ در آخرشون ملتزم نمیشن به احتیاط، ولی خب نسبت سر جاش هست دیگه، نسبت داده شده به مشهور که قائل به احتیاط هستن. عبارت مرحوم شیخ انصاری یه توضیحی که اینجا بیان میکنه و رد میکنه این است که بگیم آقا برای شما یه تکلیف متوجه شده، اقضی مافات، شما بخوای از این تکلیف به اصطلاح احراز بکنی که من این تکلیف رو امتثال کرده، باید احتیاط بکنی، باید اکثر رو بگیری. بله، اشتغال یقینی. یه تکلیف قطعا به این آقا متوجه شده یا نه؟ اقضی مافات. همین میفرماین این بیان درست نیست، به خاطر اینکه نظیر این بیان را در طرف تحریمی هم میشه گفت که بگیم که لا تشرب الخمر، میگه از هر خمری اشناب بکن. حالا شک میکنم این مایه خمر است یا خمر نیست، باید بگیم اونجا هم احتیاط بکنی تا احراز بکنی که من امتثال کردم لا تشرب الخمر را. پس در شبهات بدویه مثلا فرموده که لا تشرب النجس، حالا نمیدونم این متنجس را نجس نیست، باید احتیاط بکنم، حالا اینکه کسی نگفته. میفرماین این لمش این است که هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی کند. وقتی موضوع را احراز کردی تازه اون اقزمافات برای شما متوجه می شود، نه اینکه متوجه الان متوجه شده بر شما، نه کی متوجه شده بر من. تا من احراز نکردم که به من متوجه نشده، یا به عبارت دیگه توجهش به اون مقداری است که من احراز کردم. اقضی مافاتی که الان من نماز قضا دارم نمیدانم اقل یا اکثر، بله برای ما متوجه شده، اما توجهش به اون مقداری که میدانم بیشتر از اون شک میکنم که آیا اقضی مافات متوجه من شد یا نشد. دست کردید؟ پس بنابراین این بیان رو رد میکنم که کسی بیاد از این راه هم در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط بشه، برگردوند به اشتغال یقینی، هم در شبهات وجوبی برگردوند به اشتغال یقینی. میگن نه، اشتغال یقینی فرض، فرع چی هست آقا؟ احراز موضوع هست. تا احراز موضوع نکنید اصلا اون دلیل به شما متوجه نشده. پس این بیان رفت کنار. بیان دومی که ایشون مطرح میکنن، ببینید ایشون الان میفرماین که و حکی هذا الکلام، بله، به عینه عن النهایه و سرح الشهیدان به وجوب تحصیل العلم مع الامکان، باید در مسئله قضای نماز باید تحصیل علم بکند، یعنی طرف احتیاط رو بگیرد، و سرح فی الریاض به انه مقتضی اصل القضا حتی یحصل العلم بالوفا، اشتغال یقینی درست کرده صاحب ریاض تحصیلا للبراعت یقینیه، و قد سبقهم فی هذا الاستدلال الشیخ قدس سره، شیخ طوسی هم در این مسئله فرموده باید احتیاط بکند به جهتی که اشتغال یقینی درست کرده، حیث قال، مرحوم شیخ طوسی اینطور فرموده، اما ما یدل علی انه یجب ان یکثر منها، در روایت آمده که باید زیاد نماز بخونه، به اون مقدار بخونه که اصلا حد حساب نداشته باشد، فهو ما ثبت ان قضاء الفرائض واجب. بیان شیخ طوسی این است که قضای فرائض که واجب هست، و اذا ثبت وجوبها ولا يمكنه ان يتخلص من ذلك الا بان يستكثر منها وجبا. حالا که میدانی واجب به شما متوجه شد، شما چاره ای نداری که تخلص پیدا بکنی مگر اینکه طرف اکثر را بگیری، پس واجبه. این بیان را پس مشهور هم تبیین کردن، ولی شیخ انصار اینا چی آقا جواب داد؟ جوابش چی بود؟ توجه تکلیف فرع احراز چی هست؟ موضوع هست. تا احراز نکنیم که ما نمیدونیم آیا واقعا تکلیف بر ما متوجه شده یا متوجه نشده. خب بعدیشون میفرماین که وروب ما یذهر، یه بیان دیگر در مقام هست، از اون راه بخواییم احتیاط را اثبات کنیم، اون چیان بعد المحققین که الفرق بین هذه الامثله، یه مثال های میارد، مثل این که نمیدونم آیا بدهکاری من کمه یا زیاده، اونجا میگن طرف کم را بده دیگه. خب فرق هست و بین ما نحنفی، بین ما نحنفی کجا هست؟ همون قضای صلوات. خب حیث حکیعن فی رد صاحب ذخیره، صاحب ذخیره سبزواری آمده فرموده که اینجا جای براعت، همون طرف اقل نمازهای کم را بخواند و راحت بشن. از بزرگان آمدن برشون اشکال کردن، از محققین گفتن که نه آقا فرق دارد این مسئله با اون مسائلی که شما میشمارید، به ان مقتضی القاعده فی المقام الرجوع الی البراعه، صاحب ذخیره گفته انه قال، این بعض محققین در رد صاحب ذخیره اینطوری گفته، عبارت رسائل میخونم، ان المکلف حين علم بالفوائد، مکلف که قبلا میدانست که چی آقا این مقدار نماز من قضا شده، بله صار مکلفا بقضاء هذه الفائده قطعا، همون روز که نماز قضا شد یه تکلیف آمد که پاشو این قضا این را انجام بده، و کذالک الحال فی الفائده الثانیه، دومی قضا شد باز امر آمد، و ثالثه و هکذا، و مجرد عروض نسیان، حالا بر من نسیان عارض شد، قبلا علم داشتم، پس مسئله ما در بفرمایید در مسئله قضای صلوات مسبوق به چی؟ علم، قبلا که می دانستم، پس چون مسبوق به علم اینجا باید احتیاط بکنیم. بله
و مجرد عروض و نسیان کیفه یرفع الحکم ثابت من الاطلاقات و الاستصحاب.
حکم ثابتی که هست
اطلاقات گفتن حالا وظیفت انجام بدهد، بگیم حالا فراموش کرده دیگه، الان نمیدونید،
بله اینا دیگه پاک شده.
چطور پاک میشن؟ علاوه بر اینکه استصحاب هم هست، استصحاب بقای اون تکلیف هست. پس فرمودید این بیانی است که بلل اجماع ایزن، بلکه حتی اجماع در این مسئله هست. و ای شخص یحصل منه التأمل فی انه الى ما قبل صدور النسیان کان مکلفا، و به مجرد عروض النسیان یرتفع التکلیف الثابت. چه کسی میتونه این فرمایش رو بفرماید که قبل از نسیان مکلف بود، حالا که نسیان عارض شد دیگه تمام شد؟
اما این رو نمیتونی بگی.
پس بنابراین ما تلف اکثر رو میگیریم در شبهه وجوبی موضوع، یا کجا؟ اونجایی که مسبوق به علم باشه. پس قول به اکثر را با این بیان ما میاییم تفصیل قائل میشیم آیا مسبوق به علم بوده در مانحنفی ها، که طرف را میشناسد، مالک را میشناسد، ولی مقدار را نمیداند. تفصیل قائل میشیم که آیا قبلا مقدارش میدونسته یا قبلا هم نمیدونسته. اگر میدانسته اینجا باید چیکار کند؟ اکثر را بدهد. پس فرمودم با این بیانی که فرمودم در شبهه وجوبیه رسائل نقل کردن از بعض المحققین، در فرمودید خب اگر این بیان را شما بپذیرید در مانحنفی باید قائل به اکثر بشید، احتیاط بشید، در فرمودید. حالا در متباینه این چیکار بکنم؟ در متباینه این آیا احتیاط هست یا نیست؟ فرض کنید که قیمتشان هم یکیه، اینجا باید این آقا هر دو را بذاره تو سینی، ببره پیش اون طرف بگه یکی را بردار بخواد. بس احتیاطش به این است که هر دو را عرضه کنه به طرف، اون طرف یکی را برداره، که اینجا در حقیقت او برداشته دیگه، از در تقسیم احتیاط میتوند بکنن. اینجا اشتغالش از این راهه. قبلا میدانست کدوم یکی مال زیده، الان فراموش کرده، و فرض این است که اقل اکثری هم در کار نیست. اینجا راهش، راه احتیاطش چی است؟ هر دوتا رو عرضه بکند به طرف، بگید هر کدوم رو برمیداری بردار، داد کردی. خب ولی یه مشکلی در این بیان هست. حالا مرحوم شیخی رد میکنه این بیان را، مراجعه بفرمایید چون چگونه رد کنه. ولی به نظر ما این بیان بیان قویه، در جایی که قبلا بوده روایات هم همین معنی را تأیید میکند، ولذا اینجا را ما باید جدا بکنیم. ولی در ما در مسئله قضای صلوات ما طبق اون روایات قائل میشیم که باید احتیاط بکنن، طبق این بیانی که مسئله عروض و نسیان غیر از اون است که از اول جاهل بوده. خب ولی در مانحنفی اشکال خاصی هست. اون اشکال خاصیه، اون اشکال خاص این است که با این آقا برد ببرد بدهد، اون اکثر بدهد، اون آقا به چه مجوزی بردارد؟ به چه مجوزی او الان بردارد؟ چون فرض این است که این به عنوان حق میدهد، نه بیشتر، نمیخواد مصالحه بکند، نمیخواد بگد که اگر حق تو نیست باز من میخوام بدهم. میگد نه، حالا شارع به ما گفت که احتیاط کن شما اکثر را بده، ولی اون به چه مجوزی برداره؟ پس بنابراین در امور مالی احتیاط ظاهرا بدون مصالحه قابل انجام نیست. فرمودید در امور مالی، در اونجایی که دوران امر بین متباینین یا شبه متباینین، اونجایی که مأمور به احتیاط بود بخواد احتیاط بکند، خب طرف مقابل چگونه احتیاط بکنه؟ فرمودید بس باید یه نوع مصالحه تو کار باشد، و الا بدون مصالحه و بدون رضایت طرفین این مشکل پیش میاد. مگر اینکه به این آقا ببرد تو سینی که عرض کردیم، بذارد عرضه بکند، بگد که یا به عنوان حقت بردار یا به عنوان بدل حقت بردار، این اکثر را بردار، آقا اکثر را به شما دادیم، یا به عنوان حقت یا به عنوان بدل حقت. اگر این چنین باشه بله یه راهی پیدا میشد که، اما به این که حق من همینه، اون نمیتونه بگه حق من همینه. پس احتیاط در امور مالی گاهی دچار اشکال هست. این قیاس نمیشد به باب مثل قضای صلوات. بس علی حال فتلخص که در این اقوال اربعه ظاهرا همون قول تنصیف یا قرعه حق حاکم هست، الا اونجایی که قبلا علم داشته بعدا فراموشی پیش آمده، اونجا در شبهات موضوعی اونجا قائل میشیم به احتیاط، ولی طرف مقابلم بخواد احتیاط بکند باید یه راهی را طی بکند که اونم بتوند احتیاط بکند. بعد کردید حالا به این مقدار تأمل بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.